بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. امروز 18 آذر و مصادف است با رحلت مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه. این شخصیت خیلی برجسته‌ای بودن، هم به لحاظ علمی در حوزه فقاهت و هم از نظر زهد و عمل و پیراستگی و عدم توجه به زخارف دنیا و هم از نظر مبارزه با طاغوت و همراهی با حضرت امام رضوان الله تعالی علیهما. بر جا دارد که ما در آغاز بحثمان برای آمرزش و شادی ارواح همه ذوی الحقوق، علما، بزرگان که بر ما حق داشته و دارند و به خصوص برای شخصیت برجسته، یک فاتحه‌ای با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد قرائت بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بر اون سالی که انقلاب بود، سال 57، همین ایام دیگه زمستان بود و مصادف شده بود با محرم و صفر. اون سال من دهه محرم را رفته بودم یه جایی در اطراف بروجرد و منطقه خرم‌آباد تبلیغ رفته بودم، برگشتم قم. اون ایامی بود که خب تظاهرات میکردن انقلابیون و از اون طرف هم شاه یه عده‌ای را بالاخره پول میدادن تو خیابونها و جاوید شاه میگفتند و حمایت میکردن از شاه و اینها. بعد برگشتیم قم، برگشتم چون من محل خودمان از افرادی اونجا بودن که در حقیقت از مثلا خوانین بودن قبلا و زمیندارهای بزرگی بودن. اون تقسیمات اراضی که شده بود اینها رو داده بودن به رعیت ها، یعنی یه شخصیتی بود که خیلی بعدش خوب بود در محل ما، آدم خوبی هم بود، یعنی تو مجالس روزه و اینا هم معمولا خدمت میکرد، اذیت هم به کسی نمیکرد. در واقعش سالم ثروتمند بود ولی اذیت هم نمیکرد. در هر حال اینا یه عده‌ای بودن که آمده بودن اونجا و رعیت ایشون بودن و بعد خب زمین‌ها رو تقسیم کردند و به اینها دادن. بله خب اینا خیلی هوادار بودن دیگه به دستگاه شاه و اینا، خیلی ارادت داشتن و مخالف بودن با این انقلاب و امام و اینها. من میدونستم که اگر یک کسی دیگری اونجا بره ممکنه که چون وارد نیست اختلاف به وجود بیاد، زد و خورد بشه و اینها، لذا خودم رفتم اونجا. من میشناسم اینها را، میدونم چطوری باید عمل بکنم. لیلا رفتم اونجا و معلم هم دو تا مسجد بود، حالا یکیش بدن خراب شده من تجدید بنا کنم، در حال دو تا مسجد، یه مسجد جامع و یه مسجد دیگه توی محلی بوشه. خلاص ما تظاهرات رو اول خب صحبت کردیم، آرام آرام کم جو را فراهم کردیم و کم کم تظاهرات و اینا هم دیگه راه افتاد، مخصوصا اینایی که از تهران می آمدن اونجا، از شهرستان یا از تهران خصوص می آمدن، شعارهای اونجا را یاد گرفته بودن، می آمدن اونجا و تظاهرات اینها می شد. کار به جایی کشید که بلندگوی ما را دزدیدند، یعنی برای اینکه سخنهای ما پخش نشه که سخنرانی می کردیم توی مسجد و اینها. بعد این هوادارهای انقلاب شعار می دادن، می گفتن بلندگوی ما را کی دزدید، یه دی دیگه می گفتن طرفداران یزید، حالا اینجور هم شعار می دادن. یه نفر بود اونجا الان هستش، بسیار مرد خوبیست و متدین خیلی، همون هست، سندش هم خوب کهن ساله. ایشان شرکت نمی کرد در این تظاهرات ما و اینا، نمی آمد. من می گفتم خب شما چرا شرکت نمی کنید؟ من احتیاط میکنم چون ممکنه درگیری بشه، زد و خورد بشه، به هر حال کسی تلف بشه، صدمه ای وارد بشه، اینها چه مجوزی داره، شرعا چطور جایزه. من ایشون گفتم خیلی خوب، حالا اینا حل میکنیم، چون مقلده خیلی جدی است، در تقلید بسیار جدی است. اون وقتی بود که کارگران شرکت نفت هم اعتصاب کرده بودن به خاطر دفاع از انقلاب و حقوق های اینا را قطع کرده بودن، وضع خوبی نداشتن. بنده به ذهنم رسید که حالا یه دستی بزنیم به اصطلاح با همون شرایط جدی که بود. یکی دو نفر را قبلا دیده بودم، گفتم من چنین طرحی میخوام توی مسجد پیاده کنم، شما پشتیبانی کنید، که به عنوان حمایت از این کارگران شرکت نفت ما یه پولی جمع کنیم، کمکی بکنیم، بالاخره خانواده ها اینا فعلا مشکل دارن، حالا هر کس هر چقدر میخواد کمک کنه، از یک تومن یه دونه، یه تومنی که حالا دیگه اصلا حساب نمی کنن، گفتم عیبی نداره، از یک تومن تا 1000 تومن تا بیشتر، هر کس هر چه وسعش هست. و گویا اون آقا هم گفتم اسامی رو بنویس، چون من قرضم زیاد اون پولا نیست، من میخوام اسم اینا تو این لیست بیاد که بالاخره بیان تو حوزه انقلاب، مهمین اسمشون هست، این لیست اسمشون هم بنویس. خب بلند شدن، بالاخره حالا 7000 تومن پول اون وقت جمع شد، همون توی یه محلی دیگه، حالا یه روستا اینا، 7000 تومن پول جمع شد که ما اینا را کمک کنیم. به این کجا کمک کنیم؟ گفت خب میریم خدمت آقا مرحوم آیت الله گلپایگانی، اون وقت تعبیر مقلد میگوستن آقا دیگه، حالا هم تقریبا همینجورا مرسوم هست، مقلدین یه مرجع میگن آقا، میریم خدمت آقا. یه نفر بود اون فوت کرده، یه پیکان استیشن داشت، سبز رنگ هم بود، به ایشون گفتیم شما میایی ما را ببری بریم پیش آقای پولا را تحویل بدیم. گواره به اون آقا هم که نمی آمد تظاهرات، گفتم خب ما داریم بریم خدمت آقا مرحوم آیت الله گلپایگانی، حالا اگر حضرت عالی هم آمادگی دارید بیاید با هم بریم. اینو از آقا بپرسید دیگه، شما که احتیاط میکنید و شرکت نمی کنید، چون حضور ایشون مؤثر بود، هم فامیلشون طایفه داشتن، هم خودش بالاخره به عنوان یه فرد متدین معمولا به اون نگاه میکردن. یه دی گفت باشه، الان هستش، همون آقا میگه الان هستش، خودش هم گاهی وقتا اینو یادآوری میکنه، مرد خیلی خوبیه، آدم خیلی خوبیه. بله، آمدیم خدمت آقا، رفتیم پول و تحویل دفتر دادیم و رفتیم خدمت ایشون رضوان الله تعالی علیه. گفتیم ایشون یک سوالی از محضرتون داره. خب این سوالش مطرح کرد، همین مسئله را که ولی ما در تظاهرات و اینا احتیاط میکنیم، شرکت نمیکنیم، به یه موقع زر و خوردی چیزی بشه فلان اینها. آقا سرش رو بلند کرد و گفت عجب، با لحن خیلی معنی داری، گفت عجب، اعلامیه های ما تا لندن هم رفته است. یک اعلامیه خیلی شدید و لحنیشان نوشته بودن علیه ازهاری، خیلی مهم بود، اعلامیه خیلی تندی بود علیه ازهاری، فرمودن که این اعلامیه های ما تا لندن هم رفته است، ما شما تو گلپایگان چطور خبر ندارید که حالا رفتن در این تظاهرات مثلا چه هست اینا. که ما آقا شما را که خب خودتون را که ندیده بودیم و اینها، گفتم پیغمبر اکرم میگه ما دیدیم، آقا فرمود و الان من و شما میگه پیغمبر را دیدیم، گفت نه، گواهی کجا بس ما به حرفای پیغمبر گوش میکنیم به حال ما رو نقل کردن دیگه. وقتی ما اعلامیه دادیم اون وقت فرمودن که شرکت در این تظاهرات برای مبارزه با طاغوت برمی شود که هم در واقع پذیرفته شده و تعبیر دقیقه شدن نیست، ولی اینجا که فرمودن که اگر هم حتی کسی مثلا کشته بشود حتی در این تظاهرات برای این نیت که مبارزه با طاغوت بکنه و از اسلام دفاع بکنه اجر شهید دارد. این تعبیر همیشون فرمودن دیگه، ما برگشتیمون آقا دیگه شد جزء کسانی که در تظاهرات اینا شرکت میکرد و دیگه بچه هارم توصیه میکرد خانوادش هم میابدند و آره دیگه اون سال یه سال بود ما مثلا ما خواست از ایشون یک یادی شده باشه رضوان الله تعالی علیه که اینجور بودن. بسیار انسان بی ریا و بی آلایش، اصلا یعنی سر سوزنی مسائل دنیوی مقام ریاست برایشون معنی نداشت. اعلامیه های سفر جا بودن دیگه، سه مرجع بودن که معمولا اعلامیه می دادن برای اینکه در مسائل اینا بالاخره کمک بکنن به امام انقلاب. ایشان بودن مرحوم آیت الله مرعشی و مرحوم آیت الله شریعت مداری. ایشان معمولا می فهمودن که این بحثی نبود که حالا امضا را اول ایشان بکنه یا دیگری بکنه، که حالا مثلا اسمشون اول باشه دوم باشه سه باشه، این اهمیت قائل نبود. ولی خب بعضن مولا نام نمیبرم، ولی بعضن مثلا اینا مهم بود که اون امضای اولا کی بکنه، امضا کجا باشه مثلا. حالا اگر خود اون آقایان هم بودن بیوتشون لااقل اینجور چیزا رو حساسیت داشته، ولی ایشان نه، ایشان فقط میفهمودن که کمک بشه، خدمت بشه، کار انجام بشه. این مطرح نیست که اسم من کجا باشه، باشه اصلا یا نباشه. این خیلی انسان وارسته‌ای بودن. خوش به حال اینا دیگه واقعا این علما که عالم عامل، یعنی عالمی که عامل باشه، این خیلی مهمه. الحمدلله ما در بین شخصیت‌های حوزوی مراجع بزرگان همیشه آدمای زاهد وارسته و پیراسته بی اعتقاد بی اعتنای به دنیا. بله ایشان هم خب از بچگی هم پدر اینا که نداشتن، در واقع یتیمی بزرگ شده بودن، ولی نقل می‌کنن که همون وقتی بچه هم که بودن مدرسه که میرفتن در اون شهر گوگت یه جایی از گلپایگان، میگفتن مثلا زمستان که میخواستن برن از وسط زمین ها نمیرفتن، بچه های دیگه برای اینکه خب راه کوتاه بشه میگفتن برف از حالا زمین هم که زمستان است حالا طوری نیست، میرفتن که زودتر برسن به مدرسه. ولی ایشون همون وقت رعایت میکردن رو مرزها میرفتن، یعنی از وسط زمین های دیگران نمیرفتن در همون دوران مثلا بچگیشون. اینها هیچین این فردی بودن ها، اون دور عنایت بودن و الحمدلله حالا خاطرات خیلی زیاد از مطالب اینا به هر حال یادی ازشون کرده باشی. وگر مشرف شدید بالا سرم که اونجا برای اون اعلامی که اونجا هستن فاتحه این حساب بکنید. یاد بزرگان کردن، نیکان صالحان کردن خیلی مهمه، مؤثره، این در روحیه خود انسان دادن به یاد این افراد زاهد صالح عالم پیراسته وارسته اینا باشه بی تأثیر نیست در زندگی روحی و معنوی انسان رضوان الله علیهم اجمعین. خب بحثمون راجع به این معرفت شناسی به اینجا رسیدیم که علم معرفت شناسی با بعضی از علوم دیگر مقایسه کنیم چه فرقی یا چه مشابهتی داره با اونها. خب از یک منظر از
روش قبل از اینها باید دور میگم شاید دور باشن یعنی تمرین باشه.
خب این که به هر حال هر علمی از علوم خواهی نخواهی چه ما بگیم چه نگیم توجه کنیم یا نکنیم حتما یک روشی دارن دیگه. علم بلا روش که نمیشه، حالا هر علمی میخواد باشه، هر اون علمی که میخواد گزاره هایی داره، هر علم یک گزاره هایی داره، مسائلی داره، یه چیزی را اثبات میکنه یه چیزی را نفی میکنه. این خواهی نخواهی یک روشی داره، از یک روش استفاده میکنه. حالا اون روش چی هست؟ یه وقت میگیم روش حسی است، یه وقت میگیم روش عقلی است، یه وقت میگیم روش نقلیه، نقل عادی، نقل غیر عادی، وحیانی، امثال اینا. بحث این بود که حالا این علم معرفت شناسی با چه شیوهی وارد تحقیق و پژوهش معرفت شناسانه میشود. از کلیم در بین روش های مختلف روشی که استفاده میکنه روش عقلی است. این که حالا روش عقلی آیا اعتبار داره یا نه، مثلا در مباحث فلسفه بحث بود که شما میخواید هستی شناسی کنید، جهان واقع را یا هستی را درباره اش حکم کنید که هستی مثلا چگونه است، حالا وجود چطوره، ماهیت چطوره، علت، معلول، غیر ذلک. با چه ابزاری میخواید این کار را بکنید؟ گفتن که مثلا میخواییم با ابزار اندیشه و تفکر، یعنی با ذهنمون، با خردمون، با اندیشه ورزی میخواییم مطالعه کنیم. گفتن خب جهان را که شما میخواید بشناسی، خود در واقع ابزارهای شناخت یا دستگاه معرفت اندیشه تفکر آیا اعتبار داره یا نداره؟ این را باید بررسی کنید تا جهان خارج را که میخواید مطالعه بکنید بتونید تصمیم بگیرید، حالا یا حسگرا بشید یا عقلگرا بشید یا تلفیق از اینا، بالاخره یه روشی باید اتخاذ کنید دیگه. حالا همین نظیر این بحث را ما در معرفت شناسی مطرح میکنیم که آیا در معرفت شناسی چه روشی را به کار میگیریم. حالا اینکه خود عقل آیا اعتبار داره یا نه، بله این از مسائلیه که در خود این علم مورد بررسی قرار میگیره. الان سخن در این هستش که ما نوع روش این چه روشی است، اما اینکه حالا عقل حجت است یا حجت نیست، اعتبار داره یا نداره، خودش از مسائلی است که می‌خوایم بهش بپردازیم. یعنی این را مسلم نگرفتیم که بگید که خب این اگر عقل اعتبار داره، خب دیگه شما چیزی رو می‌خواید بحث بکنید، اگر اعتبارم نداره که بنابراین دست شما بسته میشه. نه، فقط سخن در این بود که حالا اگر ما بخوایم معرفت شناسی را، روشش را نسبت به سایر علوم در نظر بگیریم، از ما سوال بکنن روش این علم چه روشی است، میگیم روش عقلی. آیا عقل در معرفت های خودش اعتبار و ارزش اینا داره یا نداره، میگیم اینو بررسی خواهیم کرد.
ما تا این قضیه رو اثبات نکنیم،
خب
یعنی هم این که علم تام فلسفه، بله میان عقل تو میرسیم به خود معرفت شناسی.
درست،
معرفت شناسی تو اصلا اینو میگیم عقل مشکل نداره. اینجا دیگه کار خود
اصلی
که
بگه
اصلا عقل ارزش داره یا نداره.
آره، یکی از در واقع
ما میخوام از عقل بگیم
بررسی میکنیم دیگه، یعنی نمیخوام از روش عقل استفاده کنیم، یعنی در واقع میخواهیم این ارزش عقل را، خرد را تحلیل کنیم. این
تحلیل با چیه؟ با عقل دیگه قاعدتا.
خب بدون این که نمیشه دیگه،
شاید عقل معتبر نباشه.
خب یعنی اگر خب اون دیگه اصلا میشه بعد خصم سوپستاییه. در واقع یکی از مسائلی که توی ادامه بحث باید برسیم همینه که حالا اونایی که میگن ما شکاکیم کلن ها، میگن درباره هر چی شما سوال کنید ما میگیم نمیدانیم، میخواد در حوزه مباحث منطق باشه، معرفت شناسی باشه، هستی شناسی، هر چی. اونایی که میگن ما منطقمون شک است یا سفسطه است، سوپستایی هستن، چرا این رو میگن؟ خود این یکی از مسائلی است که میخوام در همین مبحث معرفت شناسی بررسی کنیم. اما روشن خواهد شد که آیا عقل ارزش و اعتبار در معرفت داره یا نداره، یا حس مثلا داره یا نداره. بنابراین ما الان نمیخوام مسلم بگیریم که بگویید اگر مسلم هست دیگه شما درباره چی میخواید بحث کنید. نه، میگیم ما در واقع علم معرفت شناسی یکی از مسائلی که مطرح است ابزار معرفت، امکان معرفته. حالا امکان معرفت را تحلیل خواهیم کرد. با یک سلسله مطالبی، اصولی، مقدماتی، شبهات را میگیم. شبهات چه هست؟ حل میکنیم. اگر شبهات شکاکان و منکران معرفت را حل کردیم، اثبات شده است که پس معرفت امکان داره. حالا در یک مسائلی با عقل امکان داره، در یک مسائلی با حس، در یک مسائلی با هر دو. بنابراین این مشکلی نداره. یعنی بحث ما یه بحثی نیست که بگیم مصادره به مطلوبه. ما یکی از مسائلی هم که میخواییم در همین کارمون، پژوهشمون بررسی کنیم، اعتبار و ارزش عقل، حس، ابزار معرفت. و خلاصا نتیجهش این است که امکان معرفت تل جمله. نه، یعنی بالاخره اون طرفی هم که با من حرف میزنه یا میگوید که من با عقلم یا با حسم دیگه یه چیزی میگه دیگه، چون به هر حال باید گفتمان کنیم دیگه. اون که منکر است، گفتم منکر هم به عقل استناد میکنه، مثبت هم به عقل استناد میکنه. یعنی طرفین فل جمله عقل را در اینکه اینجا یک فل جمله داوری داره پذیرفتن، ولی اگر اونم قبول نداره چرا اشکال میکنه؟ یعنی اگر فردی که شکاک است یا منکر است اگر عقل را قبول نداره، ابزار شناخت را قبول نداره، خب پس چرا حرف میزنه اصلا؟ یعنی همین که میآید وارد میشه میگوید به این دلیل که حس خطا میکنه، به این دلیل که عقل خطا میکنه، پس نمیتونیم ما معرفت داشته باشیم، این معلوم میشود که پیش فرضش این است که در بحث معرفت اثباتن یا سلبن با عقل میشه حرف زد، با تفکر میشه حرف زد، اندیشه ورزی میشه ورد کرد. یعنی مثبت و نافی طرفین احتجاج اصل خرد و خرد ورزی را به رسمیت شناختند. منطقه اون موقعیت خرد ورزی به شکاکیت میرساند ما را، این موقعیت نه، خرد ورزی ما را به امکان، به رئالیسم، به امکان معرفت میرساند. پس طرفین گفتگو اصل این که ما باید اندیشه ورزی کنیم، خرد ورزی کنیم، با هم گفتمان داشته باشیم. در واقع اونم میگه منم فیلسوفم، حکیمم. گفتم خدمت شما، بعضی میگن اصلا حکمت این شکاکیت، میگن حکیم راستین کسی است که خرد ورزی کند و خرد ورزیش به اون میگه شک درسته. این طرف قضیه میگه نه، ما هم مثل شما میخوام خرد ورزی کنیم، به شما بفهمانیم که شک درست نیست و همیشه معرفت صحیحه، یقین درسته. پس پیش فرض طرفین مثبت و نافی این است که ما توانمندی اندیشه ورزی و معرفت را فل جمله داریم، منتها نسبت به عالم واقع باید شکاک باشیم. یعنی مقتضای اندیشه ورزی اینه که ما شاک باشیم. این طرف میگوید نه، مقتضای اندیشه ورزی اینه که ما صاحب معرفت باشیم. یعنی
ما گفتیم خود واقعیت این علم معرفت شناسی بالاخره باید یه پایه محکمی بنا بشه، شروعش دیگه
اهل تفکر دیگه اصلا اندیشه
خودش
میخواد
مقتضای اثباتش باشه.
از اون اصل اندیشه ورزی فل جمله یعنی احدی نیست که شما یه نفر پیدا کنید که بگوید من اصلا اندیشه ورزی رو باطل میدانم. و اگر بگه باطل میدانم نباید حرف بزنه دیگه. هر کس نظری بدهد چه بگوید انا شاک کن، من نسبیگرا هستم، ایدئالیست هستم، رئالیست هستم، هر چه بگوید، این هر مکتبی را انتخاب بکند، اینو بر چه اساسی داره میگه؟ این سخنش ناشی از تفکرشه. پس اصل تفکر و اندیشه را در رابطه با حقایق و امور پذیرفته است. حالا که همگانی را پذیرفتن اندیشه ورزی را، پیش فرض همه هست، اون وقت این گام دوم میشه. گام دوم این است که مقتضای اندیشه ورزی شکاکیت است اگه ادله شک درست باشه، یا مقتضای اندیشه ورزی رئالیسم و معرفت و یقین است اگر ادله اینا درست باشه.
میشه دو بخشش کرد، یعنی ما بگیم روش عقلی هم که فرمایید این رد در این روش عقلی، حالا نمیدونم مثلا فطری بگیم یا چیزی بگیم، یه پایه‌هایی هست که همون علم حضوری خاص میشه، علم فرد به خودش، به وجودش، اون پایه میشه برای اینکه بعداً از روش عقلی بهره بگیریم. یعنی روش عقل دو بار روش عقلی دو قسمت میشه، هم روش عقلی که
نه یه فعل جمله‌ای داریم، یه معرفت حضوری نیست، معرفت فکریه، یعنی پذیرفتن تفکر و فعلیشه کردن، همه قبول دارن این را. مثل که مثلا میگیم ما مادی ها چه نزایی داریم با مادی ها، اونایی که منکر خدا هستن، یه امر بدیهیه دیگه، حالا یه امر واضحه. یعنی ساختمان وجودی انسان بالاخره یک امر فطری است، یک امر بدیهی است. حالا این علم حضوری بگیرید، علم حصول هرچه بگیرید، یعنی گام مثل این که مثلا نگاه کنید ما نظامون الهی این یک طرف، مادی این یک طرف، در طول تاریخ حالا از حتالات الی یومنا هذا یه اصل مشترکی داریم دیگه. اون چی هست؟ اصل علیت، یعنی همونایی که ماتریالیستن همینایی که الهی هست میگن بله معلول علت میکنه، اصل علیت قبول داره. اون وقت یکی میگوید علت جهان ماده ازلیست، مصداق میخواد تطبیق بکنه اون علت اولا را بر ماده. یکی میگوید نه علت عالم ماده ازلی نیست، یک حقیقت ازلی ما برای مادیست. یعنی اگه طرفین این مقدار بحث مشترک را نداشته باشن گیرم زهر بزنن که، یعنی اگر یک کسی منکر اصل علیت شد نه میشود با او گفتگو کرد در هست نه در نیست. اصلا اونم نباید بگه من ماده گرا هستم، یکی نباید بگه، برای خاطر اینکه اگر ماده گرا هست یعنی چه؟ یعنی ماده را براش اصالت قائله، ازلیت قائله، علیت قائله، پس پیش فرض شما که یه علتی هست باطله. این همه جا وقتی که ما به مثبت و نافی میرسیم در هر عرصه یه مشترکاتی داریم، یه پیش فرض مسلمی داریم. این پیش فرض مسلم این است که انسان اهل اندیشه است. حالا این اندیشه ورزیش به اینجا میرسد که بگوید ما باید شاک باشیم یا باید صاحب یقین، کدوم را قبول بکنیم؟ بحث اینجا سازم، بحث ما در معرفت شناسی در اصل اندیشه ورزی نیست، در این استش که آیا مکتبهای معرفت شناسانه مثلا شکاکیت و نسبی‌گرایی درسته یا رئالیسم درسته، یک حقیقت و نفس الامریتی داریم یا نداریم، ملاک تشخیص این کدام است؟ ایناست دیگه، اینا بحث معرفت شناسیه. پس یک اصل مسلمی به عنوان اینکه انسان موجودی است اندیشه ورز، این مسلمه. این شاک هم قبول داره، سوفسطایی هم قبول داره، رئالیست هم قبول داره.
این معرفت دیگه، این که انسان اینو قبول داره، این معرفت با چه
ابزار؟ در این نظام نیست، اصلا در این نظام ابزار نمیخواد، این امر مسلمه.
این ابزار واقعی، این معرفت از چه ابزاری به دست ما رسیده؟
نه دیگه بدیهیه دیگه، مثل که مثلا میگید بدیهیات اولال اوائل بر کجا مستنه؟ بر هیچی، خود بسنده هست، یعنی یک اصل خودکفاست، یعنی معلل نیست، یعنی یه چیزی که بدیهی شد دیگه معلل نیست، اون چیزی که نظریت معلل است. این که ما شاک باشیم یا رئالیست باشیم نسبی‌گرایی مورد اختلافه، باید اثبات کنیم. اما این که فعل جمله ما اندیشه ورز هستی انسان ها، خواه هر مکتبی داشته باشد، هر تفکری داشته باشد، بالاخره اندیشه ورزیه. یعنی اون کسی هم که میگوید من شاکم سوفسطاییم اندیشه ورز است. یادتون از حرف دکارت رو حذف کردم، گفتش که ما اگر در همه چیز شک کنیم، در اینکه شک میکنیم شک نمیکنیم. پس اصل اندیشه و شک دیگه بدیهیه، این با جزء واضحاته، این قابل تردید نیست. که یعنی اصلا یه چی کلن هیچی را منکر باشیم، این یعنی اصلا به نفع یعنی انکار مطلق یا در همه چیز شک کنیم، به نفع در یه چیزی باید جازم باشیم. این حتی پس فرمودید، حالا سوال خوبی بود، پس جوابش این شد که یک اصل مرتکز ذهنی پذیرفته شده یه انسانی بین المثبت بین النافی در این بحث ما وجود داره که اجمالا انسان موجودی صاحب اندیشه و اندیشه ورز. حالا آیا این اندیشه ورزی که امر مرتکزه، امر بدیهیه، این دیگه معلل نیست، اینی که دیگه امر واضح پذیرفته شده است، آیا ما را به معرفت در حوزه معرفت شناسی به شکاکیت منتهی میکنه، باید او را قبول بکنیم، یا مثلا به سفسطه یا به نسبی گرایی یا به کثرت گرایی یا به یقین گرایی و غیر ذالک؟
عرض معنای مثبتش هیچ وقت از بیرون به شکل بسیط قابل تصور نیست، فقط تو موضوعاته که با تفکر خودشو بروز میده. من سوالشون اینجور میفهمم که شما از بیرون نمیتونین به شکل خلق بدون اینکه عرض سوار بر محملی بشه بر موضوعی بشه، از بیرون بتونین عرض رو به یک شکلی تثبیت کنین، ثابت کنین، فقط خودشو در موضوعات محملات وقتی که تفکر پیش میاد یا اثبات میکنه یا نفی میکنه، اینجوریه و بیرون نمیشه تو خلا براش معنای قائل
شد. یعنی اینکه از قدیم هم میگفتن که انسان حیوان و ناطق، تعریفی که برای انسان گفتن، انسان چه موجودی است؟ حیوان است، منتها حیوان ناطق. خاطرتون هست که مراد از این نطق، نطق لسانی نیست. همونجا هم گفتن دیگه، مراد نطق زبانی نیست. ممکن از یاده مثلا گنگ باشه، ولی باز حیوان ناطقه. مراد از نطق قوه تفکره. اینه. این در ساختمان وجود انسانه. فصل ممیز وجود انسانه. اگر گفتیم مثلا عرمی شاید که مثلا حمار، حالا حیوانون، عرمی شاید که ناهق، ناهق دیگه، این زمین ساختارش اینه دیگه، یعنی یک موجودی است که این خصوصیت را داره. یا اگر از حیوان ساهره این خصوصیت داره. انسان حیوان ناطقه، این مقرر وجودشه دیگه، این قابل اثبات سلب نیست. از ذاتی لا یعلل، چیزی که جزء هویت ساختاره که دیگه قابل اثبات که نیست که مثلا بگیم آدم جسم هم هست، جسم دیگه اثبات نمیخواد جسم. پس این که انسان موجود متفکر است، این اثبات پذیر نیست، امر بدیهی است، اختلاف بردار نیست. سه تا نکته شد، نه اثبات پذیر است، نه انکار پذیر است، نه ازش اختلافی است. همه قبول دارن، یعنی شما از هر آدمی، هر دینی، هر آیینی، هر مذهبی داشته باشه بپرسید، میگه بله من دارم. میگم الان شما چه کار میکنید؟ بر اساس چی این حرف میزنید؟ فکر میکنم من متفکرم، من چون متفکرم میگم الیاذ بالله خدا نیست. اون میگه نه هست، همه خدایی، تک خدایی، هر چی خلاصه بگی، میگه من چون میاندیشم چنین میگم. پس اندیشه ورزی از مسائل معرفت شناسی نیست. این که انسان موجود اندیشه ورز است، قدرت تفکر دارد، اندیشه میکند، این مجهول نیست، بدیهی است. نه در معرفت شناسی، نه در منطق، نه در هیچ علم دیگری مسئله نیستیم. یعنی از مسائل هیچ علمی نیستیم. این که علی انسان موجودان متفکران که قوه تفکر داره، نه بالفعل. خب حالا که این موجودی که قوه تفکر داره در بحث معرفت شناسی چه باید بگوید؟ این مقتضای اندیشه ورزی انسان در باب معرفت شناسی کدام مکتب است از این مکتب های معرفت شناسی؟ مثلا شکاکیت است، حکیم شکاک میگه آره، یعنی اون متفکر میگه آره. من میگم که آدم حکیم کسیه که نگه من میدونم، بگه نمیدانم، لا ادری. اون یکی که نسبی گراست میگه این، اون که ایدئالیست میگه ایدئالیست، اون که کثرت گراست پلورالیسم میگه پلورالیسم، اونی که طرفدار یقین و رئالیست میگه رئالیست. اینجاست که این بحثا ما دنبال چی هستیم؟ ما در واقع میخواهیم موضع خودمون را در این مکتبهای معرفت شناختی مشخص کنیم. ما که طرفدار رئالیسمیم باید بتونیم از عهده بر بیایم. پس باید ابزار معرفت را ببینیم، حس خطا میکنه، آره، پس چه کنیم که از خطاهاش مصون بمونیم؟ باید معرفت شناسی بحث بشه. عقل خطا میکنه یا نه؟ بله آقا خطا میکنه، در غیر بدیهیات. حالا در خطا میکنه چه کار کنیم از خطاهاش مصون بمانیم؟ راهی داره اصلا یا نداره؟ خب نمیشه بحث معرفت شناسی دیگه. حالا آیا در حوزه عالم طبیعت میتونیم مطالعه کنیم یا بیشتر هم میتونیم؟ اونایی که تجربه گرا میشن میگن بیشتر نمیتونیم، اون که عقل گراست میگه میتونیم. چه مقدار می توانیم در حوزه متافیزیک، نه بحث معرفت شناسیه، قلمرو به معرفت، ارزش معرفت، امکان معرفت، این که ما یک حقیقتی داریم، این که یک معیاری برای کشف حقیقت داریم، اینا بحث معرفت شناسیه دیگه. پس مسائل معرفت شناسی بنا شده است بر یک اصل پیشین مادرین بنیادین بدیهی بحث ناپذیر، ال انسان موجود متفکر اندیشه ورز در همه ساحت ها، در به قول اونجوری که فرمودن در هر موضوعی از موضوعات اندیشه ورزی ساختار وجود انسانه. یه جا بالاخره اندیشه ورزی میکنه، یکی از اونجاهاش بحث بحث شناسیه، یکیش هستی شناسیه، یکی نفس شناسیه و سایر موضوعات دیگه. خب حالا حاضرم که شیخ ربانی هستم، انصاری نیستم، گفتم همین مرا دیگه نزدم که همین را عرض کردم، عرض کردم که این ها ذاتی هست دیگه لازم. چی؟ حالا اینا من انشاءالله میرسه نیا کنید. الان تو آغاز و پیش مقدماتیم، یکی از مطالبی که بعد تو نقد شکاک ها و اینا گفته خواهد شد انشاءالله همین هاست. یعنی بالاخره نقض میکنن به اینا، میگن که خب شما همین حرفتون رو رو جزم میگید یا نه رو شک میگید حرفی که میزنید. این یکی از نقداست که بر مثلا رئالیست بر چیزها بر نسبی گرا میگن شما که نسبی گرا این حرفتون نسبیه، همین حرفتون نسبیه یا نه این مطلقه. اگه بگید نسبیه خب نمیتونید رقیب رو رد کنید، اگه بگید مطلقه پس شما این مطلق قبول کردید. یعنی معمولا در گفتمان با این مکتب‌های شکاکیت و نسبی‌گرایی اینها این را میگن، یعنی الزام میکنن، ولی حالا صبر کنید تا به اینا برسید. پس حاصل هر خلاصه دیگه ببخشید خسته میشید تکرار میشه این شد که ما یک اصل بنیادین غنی از بحث داریم و آن خردورزی و اندیشه ورزی انسان از فل جمله. این جزء ساختمان وجودی ماست، همه هم قبول دارن، اختلافی درش نیست. بحث در این است که حالا این اندیشه ورزی در ساحت حوزه معرفت و مکتب‌های معرفت شناختی کدوم یکیش برحقه، کدوم یکیش نادرسته، اینجا باید تصمیم بگیریم. حالا در هستی شناسی در جای خودش، در جهان شناسی در جای خودش و بقیه اینا. خب و اما بحث مقایسه که خواستیم با علوم بکنیم، اجمالاً از این مباحثی که این چند جلسه داشتیم خدمتتون معلوم شد که معرفت شناسی با همه علوم مرتبط است. به چه نحو ارتباط؟ ارتباط خادم و مخدوم، مقدمه ذل مقدمه. یعنی انکشفه که معرفت شناسی در خدمت همه علوم است. هر علمی را شما اگر از این علوم بشری، از فلسفه گرفته تا ریاضیات تا طبیعیات تا سایر علوم، اینا وامدار معرفت شناسی هستن. یعنی تا ما تکلیف معرفت را روشن نکنیم از نظر اینکه میتوانیم یا نمیتوانیم، باید شاک باشیم، باید اهل یقین باشیم یا نه، نمیتونیم تو اینا نظر بدیم. یعنی هر کس یک نظری بدهد، این نظریهش متکی به این است که موضع خودش رو در معرفت شناسی باید روشن کرده باشه. پس از این نظر معرفت شناسی با همه علوم ارتباط داره، ولی بحث این نیست. بحث این است که معرفت شناسی با بعضی از شاخه های علوم به نظر میاد که یک نوع ارتباط خاصی داره. مثلا به نظر آدم میاد با منطق این باید خیلی ارتباط نزدیکی داشته باشد. چرا؟ برای اینکه منطق هم علمی است که دوونن تدوین شده. برای چه؟ برای مسون موندن فکر از خطا، که آدم بتونه به ثواب برسه دیگه. قانون عالی و تغییر آیتو ان خطا الفکر و هازا قایتو. خب معرفت شناسی هم که میخواد چیکار بکنه؟ معرفت شناسی هم میخواد در واقع راه های صحیح معرفت را برای ما بیان بکنه. یعنی نتیجه این میشه دیگه تو معرفت شناسی. اگر ما توانستیم مسائل معرفت شناسی رو بحث کنیم، موضع بگیریم، راه صحیح را در حوزه معرفت بهش میرسیم. منطق هم که همین کارو میخواد بکنه. مثل اینکه اینا با هم دیگه خیلی قرابت دارن. آیا اصلا یه علمه؟ حالا این معرفت شناسی اسم جدید است. مثلا اون زمانی که ارسطو آمد منطق را تدوین کرد. چرا تدوین کرد؟ چون مواجه شد با شکاک‌ها و سوفسطایی‌ها و اینا دیگه. میخواست اینها را جواب بده، گفت نخیر آقا، حرف شما باطله، برای مسون موندن از شک و از خطا راه داریم، اون راه منطق. خب در معرفت شناسی این کارا بحثا مطرح میشه. پس یکی از علومی که این به نظر میاد که باید هم یه بررسی بکنه، یه مقایسه‌ای بکنه تا تشابهشون تفاوتشون معلوم بشه، منطق. یکی از علوم که به طور خاص به نظر میاد که با معرفت شناسی ارتباط دارد بحث فلسفه علم است. این از شاخه‌های جدید علومه، فلسفه علم. فلسفه علم هم نگاه فیلسوفانه و بیرونی به علم است که یه سلسله مسائل رو بحث میکنه. مثلا حقیقت این علم، موضوع علم، روش علم، غایت علم، اینا رو بحث میکنه تو فلسفه علم ها. تاریخ علم، تعامل علم با علوم دیگر، نمیگن فلسفه علم. خب یکی از مباحث فلسفه علم چه میشه؟ میشه روش شناسی. یعنی روش شناسی یک علم از مسائل فلسفه علمه. خب روش شناسی به گونه‌ای میخواد بگوید که در این علم شما باید مثلا روش عقلی به کار بگیرید، تجربی به کار بگیرید، تلفیق باشه، روش درونی چی هست، باز با معرفت شناسی ارتباط برقرار. و ها قضا خود روش شناسی که خود روش شناسی هم علم مستقل نیست، اصطلاحا میگن متدولوژی یا روش شناسی، این هم خودش یک علمه که زیر مجموعه همون فلسفه علم هم قرار میگیره. دقت کردیم؟ پس به طور خاص به نظر میاد که علم معرفت شناسی را با چند تا از این علومی که یک نحوه ارتباطی با روش اندیشیدن و روش معرفت دارن باید بررسی بکنیم. اینه که حالا این بحث تتمه بحث راجع به این. در جزوه یک مطالبی بنده اونجا یادداشت کردم، حالا مشاهد ملاحظه فرمودین دوستان در بحث منطق، ولی مجدداً که مطالعه میکردم در روی خوبی قدی ذهنم مشغول بود فکر میکردم، به نظرم آمد اونی که در جزوه آمده اجمال داره و مطلب را همچه خوب شفاف حقش ادا نشده. حالا این کلمه ها عرض بکنم نظمش بهتره. ما اول بیام موضوع این دو علم با ببینیم چجوریست، یعنی علم منطق با معرفت شناسی از در موضوع چه رابطه ای با هم دارن، موضوعشون یکی یا فرق میکنه. شما چی فکر میکنید؟ موضوع معرفت شناسی با موضوع علم منطق به نظرتون یه فکری بفرمایید ببینید چی به نظرتون میرسه. وحدت الموضوع هست یا تفاوت و تمایزه؟ و اگر هست میزش چیه؟ موضوعش چیه منطق؟ پس موضوع منطق معرف است و حجت. موضوع درست دیگه، معرف و حجت. معرف چیه؟ معرف چیه؟ چه تصوراتی؟ آفرین ها. پس معرف عبارت است از یک معلومات تصوریه که موصل هست به یک معلومات دیگر، یعنی مجهولاتی رو برطرف میکنه. یعنی ما در حوزه تصورات مجهولاتی داریم که اون معرف اون مجهولات رو رفع میکنه و به یک معرفت جدید تصوری میرساند. پس موضوع منطق معرف، یک تصور معرف هم معرف یعنی معلومات تصوری موصله الی معلوم آخر. حجت چیست؟ معلومات تصدیقیه موصله. یعنی ما یه معلومات تصدیقیه داریم که اینها ما را رهنمون میشه به یه معلومات تصدیقیه دیگری، یعنی از یه مجهولات تصدیقیه را برطرف میکنه. رفع یه مجهولات نتیجهش میشه بعد تحصیل علم به یه معلومات تصدیقیه. این موضوع منطقه دیگه. حالا به اصطلاح قدما هم میگفتن معقولات ثانیه منطقیه. فرق نمیکنه چه بگیم معرف حجت جدیدتر است به خورده ساده تره، چه بگیم اونا برحال این هاست. خب حالا موضوع معرفت شناسی بس در منطق، خوب دقت کنید، در منطق موضوعش اصلا پیش فرضش ها این است که هناک معلوماتون تصوریه و معلوماتون تصدیقیه. یعنی ما برخورداریم، ما یک معلومات تصوریه ای داریم، یه معلومات تصدیقیه ای هم داریم. حالا میخوام ببینیم که چطوری اینها را ما را به یک معلومات جدیدی رهنمون میشن. درسته؟ خب پس همونطوری که استاد عارفی فرمودن، این مسلم گرفته از امکان المعرفه را و وجود المعرفه را. یعنی در علم منطق اصل امکان معرفت و وجود و وقوع معرفت مسلم گرفته شده، میشه موضوعش دیگه. در حالی که در معرفت شناسی یکی از موضوعات بحث همین امکان المعرفه است و وجود المعرفه است. پس این از در موضوع با هم فهم کرد. معرفت شناسی درباره معرفت بحث میکند از جهاتی که امکانش یکیشه، چیستی، امکان، وجود و حد و حدود، قلمرو مثلا ارزش، این چیزاست دیگه. پس موضوعشون یکی نیست قطعا و منطق هم وامدار معرفت شناسی است. یعنی معرفت شناسی از اون علومیه که تا حالا میگفتیم فلسفه بهش نیاز داره، کلام بهش نیاز داره، نمیدونم طبیعت شناسی نیاز داره. الان دقت کنیم معلوم میشه حتی منطق متأخر است از معرفت شناسی، چون که موضوعش فرض معلومات است. یعنی لنا معلوماتون، بحث این است که این معلومات چطور باید ما را به معلومات دیگه رهنمون بشه، در حالی که اینی که ما معلوم داریم یا نداریم، امکان دارد یا نداریم، از مسائل معرفت شناسی است. یعنی باید ما این را قبلا ثابت کنیم که ما معلوماتی داریم. آدمی که شاکه است میگه از ما معلومی نداریم، اصلا نوبت نمیرسه. آدمی که سوفسطایی اصلا قبول نداره معرفت را. پس بنابراین موضوعشون تفاوت دارد. یک، ثانیاً منطق متأخر است بر معرفت شناسی و نیازمند معرفت شناسی است. موضوعش در معرفت شناسی بحث میشه. این از نظر موضوعی. اصلا امکان داره؟ نه. نه ببینید، اصلا سوال این است که هل العلم ممکنن اولا؟
یک جهتی از موضوع
اون مسلم گرفت آخه. اون میگه اصلا نمیشه که. ببینید، تا شما یک معلوماتی را نداشته باشید، نوبت به این میرسه که بگویید که حالا چه کار بکنیم که این معلومه بشه معرف.
این جهته، این موضوع نیست.
نه اصلا وقوعشه. چون شما وجود معرفت را پذیرفته اید. یعنی منطقدان میگه بله من دیگه مثلا برغدغه ندارم. حتما ما یک معرفت هایی داریم. بحث من این است که ما اینا چجوری سازماندهی کنیم که اگر خواستیم حد تام باشه، حد ناقص باشه، رسم تام باشه، رسم ناقص چجوریه؟ شما که میخواییم معلوماتتون را به کار بگیرید، چطوری باید به کار بگیرید؟ آره. نه، اون اصلا هنوز میگه من نمیدونم معرفت داریم یا نه. در معرفت شناسی معرفتیست که اون معرفتیست که از جهات گوناگونی بحث میشود. منها امکان المعرفه، یعنی فرض المعرفه. یکی از سوالاتش این است که از امکان داره یا نه. یعنی اون شناخت مفروض، معرفت مفروضه در معرفت شناسی بحث میشه. یکیش این است که اصلا امکان داره یا نه. حالا اگه امکان داره واقعیت داره یا نه. این از سوالات بحثای معرفت شناسیه، در حالی که در منطق مسلم گرفته شده. پس علم منطق معرفت را، معرفت موصله را قبول داره. منتها میخواد بگه معرفت موصله چه شرایطی داره، اقسام داره، حد تام داره، رسم داره، چه بعد تو حجتم که هاکزا. این به لحاظ موضوعی اولا تفاوت داره. تفاوتش هم به جهت فقط نیست، به این است که او مسلم گرفته است معرفت داریم. اون موقعیت حالا یکی از بحث‌ها این است که اصلا معرفت میشه یا نمیشه، امکان داره یا نداره. علم محقق نه علم مقدر. بله، موضوع معرفت شناسی علم مقدر است. یعنی علمی که حالا داریم فرض میکنیم، تو منکر میگه من قبول ندارم، میگیم حالا فرض که میکنیم که حالا ببینیم اگه امکان داره، شما بگو امکان داره قدم به قدم. اگر گفتی امکان داره ولی واقعیت نداره، دوباره بگیم نه واقعیت هم داره. ما میگه اگه واقعیت داره خطاها رو چیکار کنیم؟ همینطوری باش صحبت میکنیم دیگه. در معرفت شناسی المعرفت المقدر محل کلامه که هل هذه المعرفت المفروضه المقدره ممکنه او غیر ممکنه، موجوده او غیر موجوده، حالا مثلا دامنهش مزیق است یا غیر مزیق. اینا سوالات معرفت شناسیه. ولی منطق معرفت رو محقق گرفته است، فقط میخواد اینا رو جابجا کنه. علم منطق کارش اینه دیگه، یه چیزایی ما داریم، میخوایم اینا رو یه جوری سازماندهی کنیم که از اینا یه چیز دیگه تولید بشه، یه معرفت دیگری حاصل بشه. مثل اینکه یک کسی سرمایه حالا داره، میخواد سرمایهش رو به جریان بندازه. یه کسی حالا بحث میکنه که اصلا میشه سرمایه داشت یا نداشت، و اگه داشته باشیم چطور به کار بگیریم. ما من خودم سرمایه هم نداره که، منتها میتونه درباره سرمایه و نحوه به کارگیری سرمایه بحث کنه ها. درست نداره، دستش خالیه، ولی میتونه قواعد مربوط به جریان انداختن سرمایه و مدیریت او رو بحث کنه، ولی نداره. ولی فرض میگیرد که اگه سرمایه ای باشد، حالا میشه این سرمایه تحصیل کرد یا نمیشه، اگه تحصیل کردیم ما رو به نتیجه میرسونه یا نه. این علم معرفت شناسی اینجوره، معرفت محققه را فرض نمیگیره. ولی که اون وقت دیگه چه بحثی با شکاک داره؟ یه طرف معرفت شناسی شاکه، یه طرف معرفت شناسی صاحب یقینه. پس یه چیزی باید باشد که بین دوتاشون باشه. علم یوریست دیگه، یعنی اگر موضوع هر علمی را برای دیگه طول میکشه وقتم گذشت. مثلا در علم کلام بعضی رو گفتن که علم کلام عبارت است از موضوعش ها. مثلا اون عقایدی که سلف گفتن، گفتن علم کلام موضوعش عبارت عقاید سلف و تبیین اینا عقاید سلف. بعضی از این چیزها متکلمین اینجوری گفتن. خب اگر این باشه اون وقت دیگر متکلمان علم کلام ندارند، در حالی علم کلام همه علم کلامه و عقاید سلف میخواد باشه میخواد عقاید غیر سلف باشه. این سلفیگری نمیتواند جز موضوع علم قرار بگیره. این یک نوع دیدگاه هست. این موضوع علم باید یه چیز باشه که همه را شامل بشه. اعتقادات دینیه، حالا اعتقادات دینی یکی سلفیگراست میگه اعتقاد دینی که من میگم، یکی عقلگراست میگه اونی که من میگم. مثلا موضوع علم، مثلا موضوع فقه یه جوری نباید معنی بشه که اخباری ها را شامل نشه یا اصول ها را شامل نشه. موضوع فقه احکام افعال مکلف است. این افعال مکلف حکم شرعی چی است؟ هم اصولی میگه هم اخباری میگه، متداشون فرق میکنه، روشاشون فرق میکنه. اینجوری است. یعنی وقتی ما میگیم در معرفت شناسی یک مکتب داریم شکاکیت، این از جزء مکتبای معرفت شناسی است. این در علم معرفت شناسی شکاک هم برای خودش دکون دستگاه داره، میگه من مکتبم همینه، بچه هست زده بالای دکونش که من اینجا معرفت شناسی شکاکانه. اون یکی هم برچسب زده از معرفت شناسی نسبی گرایانه، اون یکی هم برچسب زده از معرفت شناسی رئالیستی. خب اگر ما بخوایم معرفت محققه مسلمه را فرض بگیریم، شکاک دیگه نمیتونه معرفت شناسی مطرح بشه. پس معرفت شناسی معرفت مقدره است که هل یمکن او لا یمکن، هل واقع هم غیر واقع و محدودش و ایناش چیست، در حالی که در منطق معرفت مسلمه محل بحثه. میخوام اینا رو چیز بکنیم، در واقع به جریان بندازیم این سرمایه معرفتی که داریم، چطوری این را به کار بگیریم که حالا یه معرفت دیگری ازش در تصور در بیاریم. پس اجمالا این شد، ناتمامون بحث را، این بحث منطق فعلا موضوعش را عرض کردیم. حالا به لحاظ روش، به لحاظ غایت، به لحاظ مسائل را دیگه ببخشید نشد، انشاءالله جلسه آینده باشه.